آن مکان و روح حاکم، یعنی موضوع کنش درون صحنه رو شما باید اینجا منتقل کنید.
دقیقاً.
یعنی اینجا مغازه است، پس توی مغازه به هر حال آدم اینور میره اونور میره، در ضمن کسی که وارد شده به مغازه هم همینطوری سرگردان سرپا وا نمیسه دیالوگ بگه دیگه.
بله بله.
وقتی میاد لابد به چیزی دست میزنه، چیزی برمیداره، جایی میشینه. حالا شاید اینا رو ما با دیالوگ چیزی نخواهیم بگیم، ولی به هر حال حس و حالی که منتقل میکنیم چهار تا قدم چون مثلا بعد اومده شما با یه مقداری توی چند دقیقه بعد که در واقع میگذره، بخصوص بعد از اینکه تو چیز سیمپل در واقع میاد و میفهمه که قراره که با یه آدم متفاوت در واقع روبرو بشه، این آدم اون آدمی که فکر میکرده یه آدم خرابکار نیست و کسی نیست که صرفا لگد کرده، از اونجا بعد ما یه سری حرکت داریم از مرد.
منتها
قبل از اون نبود. به نظر میرسه شما هر وقت میخوای صحنه رو طراحی بکنی چاره ای جز این نداری. یعنی شما این تصور که نمایش رادیویی صرفا دیالوگ، تصور بی نهایت نادرستیه.
بله.
نمایش رادیویی در واقع کنشه. دوست. تماما کنش و اون کنشی که در واقع هی خودشو در واقع در قالب دیالوگ افکت و خود پرسپکتیو شخصیت داره.
بله. معنا تولید میکنه.
بله.
شما دور و نزدیک شدن آدم ها به هم دیگه همینا ایجاد معنا میکنه. آدمایی که با هم دشمنن به طرف هم دیگه هجوم میارن یا اینکه خیلی اصلا فاصله میگیرن.
درست.
شما در هر صحنه در واقع به عنوان کارگردان و کارگردان نمایش رادیویی یکی از وظیفه هاش، چون توی متن شما پیشنهاد میزانسن میتونی بدی ولی میزانسن مال کارگردان در اصل، در واقع برداشت کارگردانه. شما توی میزانسنتون چاره‌ای جز این نداری که حتما این صحنه رو درون صحنه رو حتما پرورش بدیم. اون چیزی که حالا ما این که ممکنه مثلا بگیم آقا خیلی از نمایش‌های ما داریم میشنویم اینجوری نیستن، نه این در واقع خب شاید همه جور نمایشی و همه جور کاری همه جا انجام میشه، سینما، تلویزیون، رادیو، همه جور کاری ممکنه با سطح‌های مختلف انجام بشه، ولی سطح استاندارد کار در واقع اینه که شما هر صحنه‌ای رو که میچینی حتما موقعیت آدم‌ها نسبت به هم دیگه، نسبت به کنش و اتفاقی که قراره تو داستان بیفته، نسبت در واقع حال هوا، حتی به قبل و بعد از این صحنه. یعنی شما قبل از این صحنه قرار چی بودن، بعد این صحنه قرار چیکار کنن، خب طبعا روی ریتمی که من به شخصیتم میدم تأثیر زیادی میذاره.
بله.
خب سرکار خانم عطاءاللهی، اگر در پاسخ به جناب آقای آل محمود نکته ای هست و پاسخی هست میشنویم. با توجه به اینکه میفرمایید تحلیل هم دارید، دو گونه تحلیل و دو جور تحلیل داشتید.
درست.
یک بخشی رو پذیرفتید و یک بخشی رو هم نپذیرفتید.
درست.
اون بخشی رو که نمیپذیرید تحلیلتون چیه؟ برای ما هم بفرمایید.
بخشی که نپذیرفتم البته اینطور نبود که نپذیرم.
بله.
یه دفاعی کردم. خب. از اینکه از تحلیل خودم از اون صحنه.
خب تحلیلتون چیه؟
من گفتم اوایل صحبت ها، من چون این شخصیت مرد رو شخصیت فرشته می دیدم، فرشته زندگی این دختر، به این خاطر یک جایی می خواستم دختر مسخ بشه، یعنی هیچ چیزی جز صدای مرد نشنویم و دوست داشتم شنونده همین رو احساس کنه. حالا شاید در حوزه فنی این حرکت اشتباه.
حالا من سوال می کنم از آل محمود. آل محمود، تحلیلی که سرکار خانم عطاءاللهی اساساً از نوشته های تنسی ویلیامز دارن چقدر به اون تحلیل اساسی و اصلی اثر نزدیکه؟
ببینید خب اولا که ویژگی
هرچند با یک اثر هنری مصرف
با یک اثری که
هر کسی از ذهن خود همه اینا به جای خودش محفوظه.
نه اتفاقا من می‌خواستم این نکته رو بگم، من در یک کارگردان یا یک تنظیمگر این که بیاد اثر مال خودش بکنه و واقعا تحلیل خودش حتی شاید دور از تحلیل نیستن داره به کار تحمیل بکنه و در کار در واقع شکل بده در کار، من خیلی بهش احترام میذارم و حتی دنبالش میگردم. یعنی واقعا من دنبال میگردم که کسی بیاد واقعا این متنی رو، من خودم یه تجربه داشتم رو کار مکبس.
خب پس من تصحیح کنم، شما بفرمایید.
من رو کار کنم. مثلا روی مکبس من داشتم. خب من برداشت من این بود که لیدی مکبس خیلی از مکبس برجسته تره.
درست.
درجه کار من خب طرف من شکسپیر بود، شوخی هم نیست.
بله.
من باید مثلا جوری این کارو میدادم که هم در واقع ارزش کار پایین نیاد و همین که تحلیل خودم توش نشون بدم. تنها رایی که به نظر من رسید این بود که سه تا جادوگر یا سه تا ساحره اول کار هر سه تاشون به نوعی صدای لیدی مکبس استفاده کرده بودیم.
درست.
میدونی در واقع این برداشت خود منه. این برداشت حالا خیلی ممکنه بگم این برداشت خوب غلطه، درسته یا هر چیزی. منظور من اینه که خیلی شجاعانه است و درسته که کارگردان و بخصوص که کار تنسی ویلیامز این ویژگی رو داره. ما یه برداشتی از همین کار رو فکر میکنم توی دهه 70 آقای جواد پیشکر تنظیم کرده بودن و کارگردانی کرده بودن و زنده‌یاد مهدی فتحی هم بازی کرده بودم. کار تمام کار چکه رو این شما اون کارو میشنوی.
درست.
در این کار دیگه خانم سیمپل دو شیز سیمپل کم رنگ میشه به نسبت شخصیت
تحلیل ایشون. به این شکل
یعنی اونقدر این تحلیل غلبه کرده بود که شما فقط اینو میدیدی و اونم چی میدیدی؟ یه قول بزرگ، یعنی موجود کاملا ماورایی و دور از دسترس میبینیش. یعنی به هر حال برداشت ها میتونه برداشت شخصی کارگردان باشه و خیلی هم محترم.
بسیار خب، یه فاصله بگیریم، یه قطعه موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که با یک نمایش یک تجربه همراه هستید در مورد یک اثر تجربی که دوستان ضبط کردن و سرکار خانم عطاللهی و دوستانشون البته ضبط کردن. داریم گفتگو میکنیم یکی از نوشته های تنیسی ویلیامز، اطلسی های لگدمال شده که برای رادیو تنظیم شده و با حضور جناب آقای آل محمود داریم در مورد این اثر صحبت میکنیم. خب نکته دیگری که در کار حائز اهمیت یا برجست است، حالا غیر از اون تحلیلی که و نگاهی که سرکار خانم عطاللهی دارن و شما میپذیرید که میتواند همین گونه باشد، من سوالم اینه، حالا ایشون چقدر به اون تحلیل خودش نزدیکه؟
نه، من به نظرم تا حدود زیادی موفق بود.
بله.
موفق بودنش یه بخشش به نظر من میرسه به اینکه بازی‌های نسبتاً قابل پذیرشی بودن.
بله، خودشون یکی از نقشا رو
بازی‌های قابل پذیرش و من خیلی کمک کرد به اینکه خب اون ایده رو منتقل بکنه. ولی شاید مثلا نمیدونم این تغییر ناگهانی دو چیز سیمپل توی بخش بعدی، یعنی بعد از رفتن، یعنی در فاصله بین رفتن اون مرد و بعد تصمیم به رفتن به بزرگراه،
بله،
در واقع اونجا یک دفعه این میزنه بیرون، شاید باز یه مقداری نیاز بود رنگ‌آب بیشتری میگرفت این تغییره، چون تغییر هنوز نرفته، هنوز به اونجا نرفته، انگاری که مثلا گیرنده‌هاش گرفته دیگه.
بله 100 درصد.
اون به نظر شاید اون رنگ‌آمیزی به همین جاست. من شاید این سوال برام پیش بیاد که وقتی شما چون چند بار شما فرمودید دکوپاژ، خب دکوپاژ تو رادیو چجوری می‌بینی؟
من دکوپاژ توی رادیو بخوام خیلی بازش کنم نسبت به تجربه خودم و این رو بگم، احساس میکنم که باید شنیداری اون چرا که تماشاچی نیاز داره بدونه انجام بدم، یعنی از زمان، مکان، هست. من دکوپاژ رو در رادیو اینطوری میبینم.
ابزارشو، ابزارتو میخوام بگم چیه؟ نه صرفا ابزار دیالوگ، ابزار فقط افکت
نمیتونه فقط افکت باشه، نه حس، دیالوگ، افکت، همه اینها باید در کنار هم باشن. بله در کنار هم، نمیتونم لزوم من به افکت اکتفا کنم، نه، حتی حس بازیگرها رو هم من فکر میکنم یک نوع ابزار میدونم.
ببین یه دوری توی رادیو، حالا دورهای قدیمی تر از رادیو، چون رادیو یه مسیری رو تو نمایش طی کرد. دوره اول نمایش توی رادیو این بود که میرفتن توی تئاترای زنده یا اون تئاترای زنده رو میآوردن پشت میکروفون تو هم استودیو 8 و همون جوری که روی صحنه بود اجرا میکرده، خب
دست.
یعنی در واقع با همون حال هوایی که تئاتر داشت. بعد تو مرحله های بعدی تقریبا اومد قصه حاکم شد، یعنی ما چون میخواستیم قرار قصه باشه، ما اسم برنامه رو ببینید، داستان شب، قصه شب، قصه آدینه،
بله، بله.
قصه چه قصه، یعنی همیشه این قصه همراه نمایش بود. در واقع دیگه اینا هیچ کنشون نیاز به دکوپاژ توش احساس نمیکنه، من قرار قصه بگم دیگه.
باید
توی نسل بعدی، یعنی تو دهه 70 یا آخرای دهه 60 دهه 70 به خصوص که یه نسل تازه‌ای رو به همت بزرگانی مثل خود آقای سمندریان و حکیم رابط و دیگران، واقعا یک تغییر توی نمایش رادیویی به وجود اومد، که هم تو بخش اجرا و هم تو بخش متن، و اون این بود که تکیه حالا دیگه اومد روی درام، یعنی ما حال دنبال درام، وقتی میگه درام باید دکوپاژ کنه.
بله.
بعد دکوپاژ کردن توی رادیو، در واقع من می‌خواستم به همین برسم، چون دوستان اومن که میاد ببین اوایل که اومد مثلا شما چون حرکت رو میخواستن منتقل کنن و نبود، مثلا اینجوری بود، خب حالا من برم زنگ رو بزنم،
آها
آه حالا بیاد در رو وا کنم، من یا اون برم میگه من برم در رو وا کنم، یا من حالا یه لیوان آب بریزم بخورم، بیدید
گزارش داده
میشد. هنوز هم بعضی متنا
داره، بله، این ویژگی
بعضی ویژگی بعضی دارن، منتها واقعیت اینه که وقتی ما میگیم دکوپاژ، یعنی من وقتی که برای 4 قدم بردارم میگم یه آب بریزم و صدای آب بیاد، من میگم تو آب نمیخوری. یعنی دکوپاژ من میگم خیلی سیاره میشه زمینی که چرا کارگردان میگیم اختیار داره در واقع توی مد صرفاً، یعنی مد فضای کلی رو به شما ممکنه ارائه بده، زمینی که من معتقدم اینجوری هم غلطه، باید حتما من پیشنهاد بدن به عنوان نویسنده. ولی به هر حال در هر صورت این پایه است، شما به عنوان کارگردان در باید همه اینا رو تبدیل به چیزی که ببینتش، نه اینکه من وادارش کنم میگم خب تو داری میبینی، در که اینجوری نیست. من وقتی میگم من برم زنگو بزنم، یعنی که اون نمیبینه من دارم زنگو میزنم دیگه. ولی وقتی من میرم زنگو میزنم، بعد ولی دلواپسی خودم از اینکه اون ور چه خبره رو نشون بدم دیگه، نیازیم خود زنگ، حرکتی که صدای زنگ میاد با حرکت من در واقع تکمیل میشه. ولی بحث من رو دکوپاژ اینه که دکوپاژ در واقع ساختن اون فضای ذهنی پذیرش یه حرکت، حرکت درون صحنه است،
باور کردن دو جانبه بازیگر و شنونده.
خب یکی از عیبای بازیگری رادیو خیلی خودشو نشون میده، در حالی که تو جای دیگه، توی شاید تو تلویزیون و سینما اینجوری نباشه، همینه که اگر بازیگر خودش تجسم نکرده باشه امکان نداره.
بله باید باور تجسم کرد. رو
مخاطب من فکر میکنم گفتنی بسیار داره برای جوانهایی که شاید بعد از این قرار باشه بیان به برنامه یک نمایش، یک تجربه و ضبط یک نمایش رادیویی رو تجربه کنن.
اول اینکه من فکر نمی‌کردم رادیو اینقدر فضای جذابی برای من باشه.
خب
تجربه بسیار جذابی داشتم. خب من بازیگر تئاتر هستم.
بله.
اون روز پشت میکروفون دوستان دیگر من همین تجربه رو داشتن. ما واقعا بازی می‌کردیم.
بله.
این حس رو من داشتم و لذت می‌بردم. مهمترین تجربه‌ای که من کردم لذت بردم بود. یعنی جاری بودن در فضای هنری رادیو. این رو برام داشت. و قطعا میخوام ادامه بدم و اینکه به اندازه یک ترم من تجربه کسب کردم اون روز، واقعا به اندازه یک ترم بود.
خب خیلی عالی،
بسیار عالی بود. بله. و اینکه پیشنهاد میکنم دوستانی که علاقمند هستن به این کار، قدم اول رو حتما بردار.
قدم اول چیه؟
قدم اول این که فکر میکنم باید این شجاعت رو داشته باشن که با یک نمایش رادیویی،
این نمایش رادیویی درجه یک و تنظیم درست،
بله بله، اقدام کنن. تجربه های زیادی بعد از اون کسب میشه. به هر حال از یه جایی باید شروع کرد. این شروع خیلی مهمه و من شروع خیلی خوبی داشتم. این تجربه خب بسیار عالی بود.
خب فکر میکنه چقدر ما یا آیه آل محمود، دوستان من، آیه قبادی فر تو افکت، آیه اسماعیل پور توی کار تهیه و فضا سازی، چقدر تونستیم بهتون کمک بکنیم؟ و الان داشته هاتون چقدر شده نسبت به روز اولی که اومدید و هنوز شناخت شاید به واقع و درستی از رادیو نداشتید؟
درست، خیلی صادقانه این رو میگم، واقعا کمک دوستان خب خیلی خوب بود و به من خیلی کمک کرد. افکتور من اون روز از آقایی که کار افکتور انجام میداد، آقای قبادی فر، واقعا چیزهایی یاد گرفتم که فکر نمی کردم مثلا به این شکل باشه، اصلا این شکلی نمی دیدم. شاید قبل از ورود به رادیو بر من درست و غلطی وجود نداشت، ولی الان فهمیدم نه، در نمایش رادیو درست و غلط وجود داره. نمی تونم به این فکر کنم.
مگه روی صحنه درست و غلط وجود نداره؟
بله. ندوستا خیلی به من کمک کردن، باعث شدن که من تجربه فوق‌العاده‌ای داشته باشم، باعث شدن که من لذت ببرم. این لذت بردن خیلی مهمه و همینجا تشکر می‌کنم.
خیلی هم خوب، خیلی متشکریم از شما، از شما سرکار خانم عطالی، از شما جناب آقای آل محمود که استفاده کردیم، بهره بردیم. نکته خاصی اگر هست خواهش میکنم هر دو بزرگوار، سرکار خانم شما اگر نکته خاصی هست.
متشکرم.
ولی من میخواستم به دوستانی که میتونن این فرصت رو واقعا رادیو نمایش در اختیارشون میذاره که بیان این کار بکنن، بدونن که فرصتی واقعا ارجمندی. چرا؟ چون سالیان دراز خیلی از آدمهای بسیار با استعداد و با صداهای خیلی زیبا و جذاب جرأت این که بیان به طرف رادیو رو در خودشون نمیدیدن و حالا این فرصت پیش آمده و فرصت خوبی است. منم بهش احترام میذارم چون به هر حال باید استعدادهای جدید رو پیدا کرد، ولی واقعا قدر بدونید استعداد خودتونش میتونید اینجا کشف بکنید و واقعا سکوی پرتاب نمایش رادیویی، سکوی پرتاب به اوج خیلی از آثار هنری و اینو در واقع سابقه دوستانی که اینجا اومدند و تلاش کردن میتونه بهمون بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم.
عزیز و بزرگوار، شما دوستان شنونده اگر که علاقمند هستید که تشریف بیارید به رادیو نمایش، اداره کل نمایش و تجربه بکنید تمرین و ضبط یک نمایش رادیویی رو، حتما با ما در ارتباط باشید. 301075 رو به خاطر داشته باشید، کافیه که یک پیامک ارسال بکنید به این سامانه پیامکی و بنویسید که اختصاصا برای برنامه یک نمایش یک تجربه پیامک رو ارسال کردید، با شما تماس گرفته میشه. و یا میتونید به سایت رادیو نمایش مراجعه بکنید، اونجا چیزایی که ازتون خواسته شده در فضای مجازی radionamayesh.ir بارگذاری بکنید، دوستان من باز هم با شما تماس میگیرن و شرایط و حضور شما رو فراهم میکنن. بسیار سپاسگزارم که با این مجال برنامه یک نمایش یک تجربه همراه بودید. تا فرصت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، یک نمایش یک تجربه رو شنیدید. امیدوارم که مورد عنایت همه شما دوستان عزیز واقع شده باشه. همطور که میدونید دوست داریم که نظرخواهی بفرمایید درباره نمایش ها و برنامه های ما که پخش میشه. پل ارتباطی ما که شماره روابط عمومی 162 هستش، حتما تماس بگیرید و یا با شماره سامانه پیامکی ما که 301075 هستش پیامک بفرستید، پیامک ارسال کنید که ما صدای گرم و پیامک های شما رو حتما میبینیم و میخونیم و از نظرخواهی شما استفاده میکنیم. دوستان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه زورق خیال آماده است که این برنامه رو به اتفاق هم خواهیم شنید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت بیستم، جمعه ها. عشق به دیگری ابزاری است برای زیبا و زیباتر ساختن زندگی. آنها که سوگنامه های عاشقانه می‌سازند نویسندگانند اهل قلم، و آنها که عشق را مستمسکی می‌کنند برای پنهان داشتن ناتوانی های خیش درماندند و بیمار. عشق به میهن و ملت ابزاری است برای وصول به آزادی، عدالت و صلحی پایدار در سرتاسر جهان. آنها که عشق به میهن و ملت خود را دستاویزی می‌کنند برای تجاوز به حقوق ملت‌ها و سرزمین‌های دیگران، دیوانگانی هستند بایسته زنجیرهای گران یا شایسته شفا. عشق به خدا ابزاری است برای تزکیه نفس و تعالی بخشیدن به روح. آنها که عشق به خدا را، یقیناً اشتباهی پیش آمده است، انسان در هفته به 2 روز تعطیل نیازمند است، اما به دلیل کوتاهی، کاهلی، کمکاری یا بیشخواهی نتوانسته است به این تعطیلی قطعا لازم و منطقی دست یابد. انسان مسلما در هفته به 2 روز تعطیل محتاج است. روز نخست برای آن که به کوه و دشت و بیابان بزند، هوایی بخورد، بدود، بازی کند، آزاد باشد، ورزش کند، خود را در متن طبیعت بکوبد و خمیر کند و از نو بسازد. روز دوم برای آن که به خانه برسد و به همه خرد مسائلی که آنها را در طول هفته به جمعه حواله داده است و استراحت کردن و خفتن و کاهلی کردن و خستگی های روز نخست را از تن بدر کردن. این 2 روز را به هیچ وجه نمی‌شود در هم ادغام کرد، نمی‌شود به 1 روز تبدیل کرد و انسان اگر بخواهد از حداقل سلامت و نشاط برخوردار باشد، نمی‌تواند از یکی از این 2 روز چشم پوشی کند. ما اگر در همان 1 روز تعطیل سر به کوه و بیابان بگذاریم یا به دشت و جنگل برویم، بازی کنیم و بچه‌ها را بازی بدهیم و به نشاط آوریم و واقعاً به 1 روز تفریح سالم سازنده دست بیابیم، باید که شبانگاه کوفته و له شده به خانه بازگردیم، بلو شویم، بخوابیم و صبح روز شنبه کسل، خسته، ناتوان از فعالیت درست سازنده سر کار برویم. و به همین دلیل است که شنبه‌ها بسیاری از آدم‌های شهری عصبی، دلگیر، ترشوی، خمار، خسته، کم تحمل و نامهربانند. و اگر بخواهیم در همان 1 روز تعطیل خود را در خانه حبس کنیم و به کل کارهای خانگی برسیم، دیگر چه فرصتی برای گردش و تفریح و به نشاط آوردن روح و جبران سختکاری‌های هفته باقی می‌ماند؟ و در این صورت اصلا چرا باید زنده ماند تا به چنین مصیبتی گرفتار آمد؟ 6 روز کار و 1 روز در قفس برای آماده کردن خیش دوباره برای کار، این درست است واقعا؟ تو می‌پرسی راستی انسان کار می‌کند برای آنکه به آسایش دست یابد یا قدری می‌آساید فقط به خاطر آنکه توانایی کار کردن را همچنان داشته باشد؟ انسان وسیله ایست برای دوام بخشیدن به کارها یا کار ابزاری ایست برای ایجاد آسایش انسان؟ ما در خدمت کاریم یا کار در خدمت ماست؟ آخر چه وضعیتی است که تو پیوسته با تمامی شور و حال و عاطفت از عشق و معنویت سخن بگویی، اما ما برده های کارهای روزمره زندگیمان باشیم؟ مگر تو نمیگویی که عظمت و نیکبختی انسان در مجموعی از روزمرگی هاست؟ این شادمانی و عظمت چگونه نصیب کارگر یا آموزگاری خواهد شد که تمام هفته از طلوع تا غروب چرخها را میچرخاند و جمعه، آن هم اگر جمعه ای داشته باشد، نشوار در گوشه ای افتد تا بتواند باز تمام هفته چرخ‌ها را بچرخاند؟ میگویم چرا میخواهی بیش از این در یک برنامه هفتگی عاشقانه آرام در باب موضوعی چنین سرد و آزارنده بحث کنیم؟ بس است. ما به 2 روز تعطیل در هفته نیازمندیم و به هر قیمتی که باشد این 2 روز را به دست میآوریم. 5 شنبه ها برای بیرون خانه، جمعه ها برای درون. 5 شنبه ها برای کوفته کردن شادمانی خیش، جمعه ها برای رفع شادمانی کوفتگی ها. پناه بر خدا، نگاه کن که برای جمعه ها من چقدر کارم بار شده. انگار در تمام هفته هیچ دستی به سر و روی این خانه نکشیده ایم. بچه ها حمام مفصلشان را جمعه ها می روند. تمام کارهای عقب افتادی مدرسه یا دانشکده هایشان را جمعه ها انجام می دهند. شستن لباس ها، پرده های کتانی، رومیزی ها، کف، دستشویی ها، یک لحظه هم استراحت نداریم. تازه گل هم باید درست کنیم برای چند طرح تازه. 3 روز است نرسیده ایم ساز بزنیم. در لابلای همه خردکاری ها صدای دف می آید. به 14 نفر هر یک به دلیلی تلفن می کنیم، 3 نامه می نویسیم. این کار را البته آذری می کند که عاشق نامه نوشتن است. دخترم می گوید روزهای جمعه انقدر کار و گرفتاری هست که دیگر جایی برای شعارهای عاشقانه باقی نمی ماند. عسل که پیوسته مراقب است از بچه ها زخمی نخورد که بی جواب بماند، باز به سراچه می آید. تمام شعارهای عاشقانه می تواند در عوض کردن آب آن گلدان گل و دور انداختن شاخه های پلاسیده و خشک شدهش تجلی کند و اتو کردن یک دستمال و گرفتن سوراخ یک جوراب و دوختن یک دگمه و باز شنیدن سمفونی نهم بتوون و 4 فصل ویوالدی، ترانه ای از شهرام یا نوری و باک زدن یک جفت کفش و برق انداختن آینه ها و عوض کردن چراغ سوخته دستشویی و نهادن شمعی در آن شمعدان سفال که تازه ساخته ایم و باز کردن راه فاضلاب ظرفشویی و پاک کردن شیشه روی پرده های آب رنگ و عوض کردن صابون کوچک شده دستشویی با یک صابون بزرگ و دانه ریختن برای گنجشک ها، قمری ها، کبوترها و حتی کلاغ ها و آهسته و با حوصله عوض کردن آب ماهی ها که 10 ماه است در آن تنگ کوچک زنده مانده اند، ولی اگر اثری به آن خانه کودکان روشن دل بزنی و برایشان با صدای قشنگت یکی 2 قصه بخوانی و به سوال هایشان جواب بدهی و با مهربانی چهره هایشان را ببوسی و سرهایشان را شانه کنی و یا با ما به خانه سالمندان زرد بند بیایی و پای درد دل چند پیر زن و پیر مرد بنشینی و چیزهایی را که میخواهند برایشان فراهم کنی، آن وقت میفهمی که در روزهای جمعه چه جای عظیمی برای شعارهای عاشقانه باقی مانده است. البته که اگر هیچ قدمی در هیچ راهی بر نداری، حق داری باور کنی که دنیا به آخر رسیده است و دیگر اطر هیچ شعار عاشقانه‌ای در کوچه‌های زشت شهرهای زشت ما نمیپیچد. حق داری. عسل هنوز رها نکرده است. بد پیله‌ای است که خدا میداند. آهای دختر، بیا اینجا. شعارهای عاشقانه از اندیشه‌های عاشقانه برمی‌خیزند، نه از فرصت‌های بی‌مصرف مانده، و هیچ چیز در هیچ موقعیتی پرواز اندیشه را محدود نمی‌کند. به همین دلیل است که ستمگران مستبد و نوکرانشان هرگز نتوانستند جلوی شاعر شدن آدم‌ها را بگیرند، یا نقاش شدنشان را، یا موسیقی دادن. من این سخن را باور دارم که انسان حتی در یک زندان انفرادی تنگ و تاریک نیز می‌تواند برای خود زندگی نامحدودی به وجود بیاورد. پسرم جرأت نمی‌کند از مادرش درباره زندان بپرسد. این است که می‌گوید: پدر، تو در زندان نامحدود بودی؟
هیچ کلمه‌ای به قدر نامحدود وضعیت مرا در سالهای زندان به حس نمی‌رساند. آنجا من در سفر بسیار طولانی خود با هیچ چیز برخورد نمی‌کردم. کسانی نبودند که پیاده‌ام کنند و تیغم بزنند و استخوان‌هایم را خرد کنند. دشت همیشه بود، جاده تا بی نهایت جاده بود، جنگل تا ابد جنگل، پشت هر یأس موقت امیدی پایدار، پشت هر قله قله‌ای. من بالاتر از دماوند و بالاتر از اورستم رفتم و باز بود که بروم، و همانجا بود که نوشتم: از دیوارهای سخت عمود مرمرین بالا رفتیم و بر سنگ سطح دریاها قدم گذاشتیم. حلاج هم از همین معبر اندیشه‌های عاشقانه رفته بود.
شنبه ها عسل میگوید: گیل مرد ضد مه، آیا میدانی که آرام آرام از ممکنات و شدنی ها دور میشوی؟ بانوی آذری من، شدنی ها و ممکنات فی حد ذاته وجود ندارد، مسائل وجود دارند، و این ما هستیم که با اراده و اعتقاد مجموعی از مسائل را شدنی و ممکن میکنیم، و این فرق دارد با فرو رفتن در مهی که اصولا ممکن الوجود نیست. عزیز من، رسیدن به هیچ قله‌ای ممکن و شدنی نیست. این تویی که با تمرین، برنامه، تدارکات و میل و اراده به سوی قله حرکت میکنی تا رسیدن را شدنی کنی.
حرفی نیست، اما من میترسم از این که به دنبال محال بدویم. یعنی تو با انتظامی که به امور میدهی در واقع امر محالی را پیش رو بگذاری.
هرگز.
من روی خط مسائلی حرکت کردم که تماماً و نهایتاً به دست آمدنی است. یک فرض واقع نشدنی در دکم ندارم. تو بگو قطعاً این یا آنطور نمیشود و نخواهد شد، تا من به مدد سرسختانه تو کاری کنم که عیناً همان بشود. بسیار خوب، بخوان تا تمام شود، حرف بسیار دارم. امروز در تالار رودکی نمایشی است که از آن بد نمیگویند. اگر موافقی مادرت را به دیدن این نمایش ببریم.
بعد مادر را میفرستیم خانه، خودمان سری به نمایشگاه آثار تازه غلام حسین نامی میزنیم که روز افتتاح است. در وهمی غریب فرو میرویم. ضمناً به احتمال زیاد استاد شباهنگی را هم میبینیم، استاد جعفری را، استاد بریرانی را، استاد محجوبی را، استاد شهبق خودمان را و خیلی های دیگر.
بازار، مهمتر از همه بازار.
هوای بدش را چه کنیم اصلا؟
باید برای بازارها تسبیح‌های قوی بگذارن، ولی به هر صورت مجبوریم. نگاه کن، کاغذ، قلم، نی، مرکب خشک، نخ، پارچه دستکش، مقوا، پوست.
منظورت چرم است.
بله، و خیلی چیزهای دیگر نداریم.
شنبه روز خوبی هم هست برای دید و بازدید از کسانی که مشکل اداری ندارند و اسیر روزهای تعطیلشان نیستند. من ضمناً سری به چاپخانه میزنم، سری هم به بنیاد فرهنگان برای بحث درباره تحقیق تازه‌ام و این کتاب عجیب از اوقات ایران. شاید پوبی هم دستمون را بگیرد که ببریم برای بچه‌ها.
امروز ما که نبودیم به مادر تلفن کردند و گفتند اگر اجازه بدهید پس فردا میخواهیم بیاییم برای
چه کار؟ عسل؟ عسل؟ تو گریه میکنی، چه شده؟
یک لحظه صبر کن مرد، یک لحظه صبر کن. برای خواستگاری دخترمان. تو چرا گریه میکنی گیل مرد؟ باورت میشود که زمان بیداد کرده باشد؟ نه، چرا صدایت در نمی آید؟ هیچ حرفی نداری بزنی؟
اول باید پسرک خودش بیاید من ببینمش، بعد خانوادهش رو ریسه کند اینجا.
پسرک همین گیل مرد کوچک اندامیست که همکلاسی دختر توست و مدت هاست که می آید و می رود و از خط تو ساز زدن تو و همه اداهایت تعریف می کند.
یک میکنم از قالیچه های تو، صدای دفت، سفال های تو و این کتاب آخرت هم کم تعریف نمی کند. باید یک برنامه هفتگی به او بدهی تا متناسب حرکت روزگار تغییراتی در آن بدهد.
فکر میکنم بهتر است یک عاشقانه آرام را به او بدهیم که حرف آخر ماست.
عیب ندارد، با جلد خوب بده که برایشان بماند.
آدم پرمدعا. بالاخره جوابشان رو چه بدهم؟ هستیم یا نیستیم؟
مطابق برنامه هفتگی که نیستیم، ولی خب دستکاری مختصری. حالا بالای سر دخترم که هنوز خواب است میروم. صورت آرام تو را همیشه در خواب میبینم، مثل خط نستعلیق زیباست. عشق، عسل، گریستن در خلوت، این است آنچه تو را از پرهم سبکتر میکند. گریه حجامت روح است. ما دیگران را دیر میشناسیم، خودمان را دیرتر. صورتت مثل خط نستعلیق